درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 21 مهر هست، برابر با 10 اکتبر 2024 روز شنبه هست و من در خدمتتون هستم با 16 گزارش اپوزیتی و مطالبی رو براتون آماده کردم در مورد خب اخبار، طبیعتاً اخبار جنگ و خیلی اتفاقای زیادی داره میفته تو دنیا این روزها. برای همین من احساس میکنم که ما باید هر روز با هم این مروری داشته باشیم روی اخبار و بعد هم در آمریکا هم جاهای مختلف دنیا داره اتفاقای مهمی میفته که به نظر من بعضیش اصلا برای اولین بار داره میفته. به هر حال قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم میخواستم یه بار دیگه بهتون یادآوری کنم راجع به تلویزیون گردآفرید که مشخصاتش رو روی تصویر میبینین الان. اگر در ایران هستین حتما این تلویزیون رو به لیست کانال های ماهواره‌ایتون اضافه کنین. برنامه های کانال اپوزیت بیشترش فکر کنم همش روی این کانال روی بیشتر هر چی که روی کانال یوتیوب اپوزیت منتشر میشه روی این تلویزیون هم منتشر میشه. تا اونجایی که میدونم بیشترش منتشر شده تا الان و همینطور هم تکرار میشه و در ضمن از کانال های یوتیوب دیگه هم برنامه خوب مفیدی اونجا عرضه میشه بهتون. آزاد هست، هیچ محدودیتی قائل نشدن، حداقل بر من تا حالا محدودیت قائل نشدن و برای همین میخوام بگم که شاید یه منبع خوبی باشه برای گرفتن اطلاعات در این دنیای رسانه‌ای. به هر حال این تلویزیون رو هم داشته باشه. خب بریم سراغ اخبار. اولین خبری که براتون آماده کردم یک ویدیویی منتشر شد 2-3 روز پیش از یکی از افسران ارتش اسرائیل که داره اینجا نشون میده از به اصطلاح غنایم که چه عرض کنم، از این چیزایی که کشف کردن توی خونه‌های این جنوب لبنان وقتی ریختن. خب خیلی از خونهای حزب الله لبنان متعلق یا وابستگان به حزب الله لبنان بوده، توش سلاحایی پیدا کردن که رسما مارک جمهوری اسلامی روشونه و البته یه ذره جلوتر توی این کلیپ یه سلاح یه چیزی یه قطعی رو نشون میده که مثلا حتی مال مثلا فکر میکنم آرم ارتش شاهنشاهی روشه، یعنی مثلا مال 50 سال پیشه، یعنی مثلا این جور سلاح‌ها رو میدادن به این بسیجیان دوالم لبنان تا فکر کنن که دارن الان با اسرائیل می جنگن و یه سلاحی دارن دستشون پر و از این صحبت ها. برحال در نهایت همه خب دیدیم که چطور قربانی شدن و همچنان هم دارن میشن. کشورشون ویران شد واقعا. لبنان همینجوری صحنه جنگ هست سالیان سال، الان دهه هاست. امیدوارم که واقعا یه روزی صلح به لبنان برگرده و دیگه مردم لبنان هر چند سالی بار دوچار این بحران ها نشن. و خلاصه این ویدیو به نظرم جالب بود و در ادامه باز هم دو مرتبه از جنوب لبنان حملاتی به حیفا شد و این تصویر سمت چپی مثلا فکر میکنم خبرگزاری تسنیم منتشر کرد که گفتش که باید حملات زیادی گسترده ای از جنوب لبنان به حیفا شده و یه عالم هم نقطه گذاشته. سمت راست هم تقریبا میبینید جنس و نوع این حملاتو که این حملات واقعا چه اثری داره در زندگی مردم، چه اثری داشته این حملات. این هم به نظرم جالبه و قابل اعتناس که ببینید که مثلا این حملات یعنی چی. مثلا اون نقطه‌ای که می‌بینید همینه، یه باقی مثلا زدن دیوارش خراب کردن در این حده، یا مثلا یه گلخونه یا خراب کردن، یا اون چند وقت پیش یه مرغداری رو نشون میدادن که موشک بهش خورده بود و کلی هم مسخرهشون کردن، یعنی واقعا خودشون رو مسخره کردن این حزب الله لبنان و به هر حال وابستگان جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی واقعا خودشون مسخره کردن با این حملات. و فکر میکنم که شاید پیش خودشون فکر میکنن که اگر همینا رو هم استفاده نکنن درستی که ارتش اسرائیل میاد ازشون میگیره دیگه، همین تتمه انبارشون هم خالی کنن، حالا هرچند که مسخره است و هیچی نمیشه، ولی بزنن که حداقل خودشونو خالی کرده باشن. اینجوری به نظر میاد الان داره اینجوری میره جلو. و بعد از این اما همین امشب یک حمله دیگه شد به بیروت در محله عین الشعب. بر اساس همین اخباری که در کانال های تلگرامی منتشر شد من خدمتون میگم، و یک انفجار خیلی بزرگی رو میبینیم ته انجام اتفاق میفته. خب این هم به هر حال در ادامه این تنش های نظامی که در منطقه لبنان و اسرائیل داره اتفاق میفته. و البته خبری هم اومد که ارتش اسرائیل وارد حتی خاک سوریه شده. خب دیگه به سوریه هم، حالا سوریه هم داره وارد این جنگ میشه، کشونده میشه به این جنگ. البته سوریه میدونیم که عملا قدرت دفاعی خیلی بعید میدونم بتونه مثلا ارتشی داشته باشه که بتونه دفاع کنه از خودش، به خاطر اینکه تمام نیروی نظامی سوریه در همین جنگ داخلی که به وجود اومد، جنگ داخلی که نبود، مردم سوریه بلند شدن بر علیه بشار اسد، یه بخشی از ارتش به مردم پیوستن و افتادن به جون همدیگه، و چند تا کشور خارجی هم بعدن بعد از یه سال وارد شدن و یه سری پول دادن به اینا، یه سری پول دادن به اونا. خب خود جمهوری اسلامی هم که داشت از بشار اسد حمایت میکرد، حالا مثلا عربستان هم از یه سری گروه های شبه نظامی دیگه حمایت میکرد، آمریکایی اومدن، خلاصه جنگ شد، یه جنگ خیلی بدی شد. داعش ظهور کرد و کلی از بحثم راجبه این ارتش سوریه است که به هر حال ارتش سوریه چیز زیادی ازش باقی نموند. روسیه اومد بمبارون کرد، یا تمام شهرهاشون از بین رفت. به هر حال یه همچین سوریه یه که الان حالا ارتش اسرائیل هم وارد شده و داره پیشروی میکنه. این هم از خدمات جمهوری اسلامی بود به مردم منطقه، یعنی این هم باز رد پای جمهوری، هر جا که جمهوری اسلامی پاشو میذاره همینه. و بعد در ادامه یک خبر تقریبا خنده‌داری منتشر شد که این کانال، این تصویری که می‌بینید یک اسکرین شات یا عکسی است از صفحه توییتر شبکه الحدث. این صفحه 2 میلیون دنبال کننده داره و اینجا نوشته که این آقای عبدالمالک الحوثی که سردسته حوثی هست، مثل این که خامنه ای ازش خواسته که بشه سردبیری حزب الله لبنان و سردبیری کل حزب الله لبنان رو قبول کنه، و ایشون هم عذرش رو خواسته، گفته نه خیلی ممنون من نمیشم. هر کس که سردبیر کل حزب الله شد، خب دیدیم خوب حسن نصرالله که رفت، جانشینش هم تا اومد سرگاه یه روز هم نتونست تو پستش بمونه، اونم به بهشت فرستاده شد. و خب اینا هم نمیخوام برم بهشت اینا هم دوست ندارم برم بهشت، و گفته نه نه خیلی ممنون. یکی سه دیگر هم گفته بودن قبلش، یه روحانی یه آخوند دیگر هم انتخاب کردن به عنوان سردبیر، اونم گفتش که نه مرسی خیلی ممنون من نمیشم سردبیر حزب الله لبنان، نه نه خیلی ممنون. به هر حال اینجوریه، یعنی این نشون میده که واقعا این اعتبار سیاسی و اون به قول معروف هژمونی و برد استراتژیک جمهوری اسلامی کاملا از بین رفته تو این منطقه و دیگه کسی روش حساب نمیکنه. یه تصویر طنز دیگه ای هم اومد بیرون، این چهره رو نمیدونم اگه میشناسید، نه من خدمتتون میگم که چند سال پیش یه ویدیویی اومد که یه آقای اومد در همین 22 بهمن و اینا خیلی با حرارت داشت از جمهوری اسلامی دفاع میکرد و بعدن دیگه تبدیل شد به ابزار خنده و شوخی، چقدر از روش مثلا صدا گذاری کردن با یا با صدای ایشون از این ویدیوها ساختن و اینا. خلاصه حالا الان ایشون رو با فتوشاپ یه لباس سپاهی تنش کردن چون خیلی عاشق جمهوری اسلامی بود و میگن که تنها گزینه باقی مونده برای دبیر کلی حزب الله همین آقا است. خب ولی امروز یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد و اون این بود که آقای محمد باقر قالیباف، سردار خلبان معروف خودمون، ایشون بلند شدن رفتن بیروت در یک عمل شجاع کلی هم تبلیغات رفت. در اون خرابه های آخرین حمله اسرائیل رو نگاه کرد، اینجا مثلا داره نشون میده تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی مانور داره به اینکه داره خودش خلبانی کرده و فکر کنم یه دو دقیقه اون پروانه رو
بلند
کردن یا فرس آفیسر رو بلند کردن، نشسته اونجا یه فیلمی ازش گرفته باشه، یه جستی گرفته باشه. برحال اونجا مون خبرنگار ازش میپرسه، میگه که آقای حسینی با
ملت فلسطین
ازش میپرسه، میگه که شما نترسیدی
و اگه خطری هم باشه همه پذیرفتیم.
نه من نترسیدم،
نمیدونم لازم ما با چه جنگم هستی که مردم نیازمندن.
واقعا دلغک بازی شده دیگه این عالم سیاست. برحال اینم آقای قالیباف رفت اونجا و رفت نخست وزیر لبنان هم دید، از این خرابه هم دیدن کرد، همونجا که 22 نفر کشته شدن و میگن اون وفاق صفا که شوهر خواهر حسن نصرالله بوده و یه سمتی توی حزب الله لبنان داشته، اونم تو اون حملات پنجشنبه شب کشته شد. اینم خرابه های همون حملات بود که قالیباف رفت اونجا رو بازدید کرد و بعد هم رفت و در همین سفر خیلی خیلی کوتاه چند ساعتش این آقای آقای نجیب میکرات رو یا نجیب میکاتی رو ملاقات کرد و بعدم چند ساعت بعدم در رفت از لبنان. یعنی این آقای سردار خلبان که خودش هم خلبانی میکنه و اینا، نه این مثلا یه استاپ هم تو سوریه بکنه به برادر اسد هم یه سری بزنه، بالاخره حالا این همه را اومده تا اونجا، این همه شجاعت به خرج داده، از این فضای ترسناک رد شده اومد اونجا، خب بره حالا یه دقیقه بشار اسد هم ببینه، نه یه شب لبنان بخوابه، جرئت نکرد این کارو کنه. همون شبونه بلند شد رفت ژنو. حالا اینکه ژنو صبح چی کار داشته، قراری داشته، چیزی بوده، خلاصه شب حاضر نشد بیروت پیش برادرانش بمونه و زود در رفت ژنو. یعنی چند ساعت بیشتر اونجا نبود و یه جستی هم گرفتن و فیلم و عکس و از این حرفا خبر مبر و بعدم رفت ژنو. اینم ماجرای سفر آقای قالیباف بیروت بود و امشب صدای ضد هوایی هم از ملک شهر اصفهان شنیده شد. دیگه این ضد هوایی واقعا قدیمی شده، من نمیدونم دیگه جایی اصلا اینا رو به عنوان پدافند استفاده میکنن از این ضد هوایی ها. دیگه الان یا موشک میزنن یا هواپیما بلند میشه میره مثلا دفاع میکنه از آسمان. دیگه ضد هوایی کسی نیست، جنگ جهانی دوم که نیستش که ضد هوایی بزنن. به هر حال هنوز از این ضد هوایی ها هست و این قدرت اول منطقه الان این سلاحاش. یه صدای ضد هوایی اومد، من فکر میکنم بازم بیشتر در... چون فقط همین ویدیوی چند ثانیه ای ازش اومد بیرون، به نظر من بیشتر در راستای همین جنگ روانی و اینجور چیزا بود. و بعد هم یه اتفاق دیگه که امروز افتاد، آتش سوزی در غرب تهران بود، در بازار آهن، بازار آهن شادآباد، و میبینین تصاویرشو، اونجا هم یک آتش سوزی نسبتاً بزرگی شد که دلیلش هنوز من خبری نخوندم راجبش. و بعد هم این آتش رو خاموش کردن، کنترل شد ظاهرن. و در ادامه خبر بعدی که براتون آماده کردم این اعتراض کارگران معدن بافق یزد هست که یه نمونه ای هست از این اعتراضاتی که همچنان در جریان، یعنی جای جای ایران از اینجور اعتراضات تقریبا میتونم بگم به طور روزانه انجام میشه. حالا مثلا یه زمانی کارمندان پتروشیمیا هستن، کارگران پتروشیمیا، پالشگاه ها، بعضی وقتا هم کارخونجات مختلف، جای مختلف کارگران حقوق بگیرن عموما ناراضی هن. حالا چند وقت پیش هایی که پرستاران بودن، قبلش دو مرتبه معلمان و اینا بودن، خلاصه همینجوری این اعتراضات هم در جریان هست در ضمن این اتفاقاتی که داره میفته در منطقه. و یه خبر خیلی جالبی که امروز خیلی توی من دیدم، هم رسانه‌های داخلی هم رسانه‌های خارجی پوشش دادن، این خبری بود که آقای مثلاً اسمش یه باری بخونم، آقای بله ایشون آقای فیروزآبادی هستن که اومدن یک خبر جنجالی منتشر کردن که اطلاع، یعنی دیروز، البته این مصاحبه در حقیقت اصل مصاحبه دیروز انجام شد با سایت جماران نیوز و اونجا ایشون اعلام کردن که، یعنی اصل مصاحبه مال سایت جماران نیوز هست، این اصل مصاحبه است و سایت های مختلف کار کردن، دیدم کیهان لندن و اینا هم کار کردن امروز روی این خبر، چون خبر خبر مهمی است. و خبر اینه که این آقای فیروزآبادی میگه که بارها در مصاحبه ها عرض کردم که تقریبا به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت، هم قوه قضاییه هم قوه مقننه هم اجراییه. همونطوری که اشاره کردید به صنایع هسته‌ای ما هم حمله سایبری شد، به شبکه‌های مثل توزیع سوخت، شبکه شهرداری، شبکه حمل و نقل، بندرها و امثالان. خب این خبر خیلی مهمه به نظر من، یعنی در حقیقت این میتونه یک پیش زمینه‌ای باشه برای اینکه بعداً اگه دو روز دیگه اومدن گفتن آقا بنزین نمیشه مثلا جا به جا کرد و مثلا الان اختلال پیش اومده تو سیستم توزیع بنزین و به همین دلیل قیمت بنزین قرار گرون بشه، شما آماده باشین، شما قبلا حمله سایبری شده بهش یا جای دیگه بنادر مثلا فلان جنس رو نمیتونیم وارد کنیم، کشتی رو نمیتونیم تخلیه کنیم یا چیزای شبیه این نمیتونیم صادر کنیم. معمولا البته صادرات نیست، بیشتر برای واردات این اتفاقات میفته. و این در حقیقت این خبری که حمله سایبری شدید شده یا علامه اطلاع سرقت رفته، پس یعنی ممکنه که چند وقت دیگه ما شاهد یه سری افشاگری‌های گسترده هم باشیم. این خبرم به نظر من خبر مهمی بود و خواستم خدمتتون عرض کرده باشم. یه خبر دیگه هم که اومد این بود که دولت امارات و عربستان حالا یا چراغ سبز از آمریکا گرفتن یا اینکه خودشون توافقی کردن، ولی قرار شده که دولت اصلی و رسمی یمن رو حمایت کنند و حوثی‌ها رو از یمن بیرون کنند. با توجه به اتفاقاتی که در لبنان هم افتاد و اون حملات اخیری که به یمن شد و دیدیم که چقدر اون بنادرشون و انفجارهای بزرگی اونجا شده، اصلا تمام سلاح‌های اونا رو از بین بردن، بعید نیست که حوثی ها هم دیگه داستانشون تموم بشه به زودی و اونا هم قربانیان بعدی جمهوری اسلامی هستن و همینجوری یکی یکی این تروریست های منطقه دارن از دست جمهوری اسلامی میره و مردم منطقه از شهرشون خلاص میشه. به نظر میاد که یه همچین سرنوشتی در انتظار حوثی ها هم هست. این تقریبا اخباری بود که من در منطقه خاورمیانه و ایران و اینا پیدا، به نظرم اخبار مهم بود. اما حالا بیایم به آمریکا. در آمریکا دیروز در توییتر، من بیشتر میگم اتفاقاتی که در توییتر افتاد، توییتر دیروز یه خبری خیلی ترند شد و خیلی راجبش صحبت شد، خیلی بحث و گفتگو زیادی شد و اون این خبر این ویدیو بود که این ویدیو نشون میده که خانم کاملا هریس توی یکی از همین برنامه هایی که انتخاباتیه که میره مثلا با مردم معمولی صحبت میکنه و اینا، اونجا یه آن این دوربین از پشت نشون میده و نشون داده میشه که خانم کاملا هریس داره از روی پرامپتر میخونه. من توضیح بدم خدمتون که پرامپتر چیه. پرامپتر یه وسیلهیه که روی دوربین نصب میشه و متنو مینویسن و اونجا مثل یه آینه‌ای داره که اون کسی که داره توی دوربین نگاه میکنه میتونه اون متن رو بخونه از روی دوربین. و معمولا برای مثلا مجریای تلویزیونی، کسانی که اخبار میخونن که صاف دارن توی دوربین نگاه میکنن، خب از روی پرامپتر دارن میخونن. و معمولا مثلا یه توی همچین دیداری که خانم مثلا کاملا هریس یه کاندیدای ریاست جمهوری مثلا یه دیدار زنده است و اینا، یعنی آماده نیست از قبل، یعنی مگر اینکه از قبل مثلا مشخص بشه که این شخص قراره چه سوالی بکنه و شما هم آماده باشه که چه جوابی میدی و دقیقاً جواب وسط نوشته باشن که عین اونو بگی، اشتباه هم نداشته باشی، سوتی هم ندی. یعنی خیلی بده اگه این مثلا درست باشه. البته من دیدم که یه سری هم اومدن نوشتن که نه، این مثلا پرامپتر مجری بوده، مال خانم هریس نبوده. ولی خب توی توییتر خیلی جو سنگینی بود و خیلی مسخرهش کردن خانم کاملا هریس رو. و اخباری که امروز خیلی ترند شده بود و خیلی سر صدا کرد توی توییتر، میتونم بگم یکی از پربازدیدترین ترندها راجع به این سخنرانی اوباما بود. اوباما در یکی از همین همایش‌های انتخاباتی کاملا هریس اومد ازش حمایت کرد و عرضم به خدمتون که اونجا یه جورایی به جامعه سیاه پوستان صحبت کرد و از جامعه سیاه پوستان خواست تا به از خانم کامل هریس حمایت کنم و به خانم کامل هریس رأی بدم و این یه میتونم بگم یه موج بزرگی رو به وجود آورد. امروز این البته شاید مثلا دیروز بوده، امروز خیلی شدید به اوباما حمله کردن. جامعه سیاه‌پوستان از آدمای خیلی شناخته شده و سیاستمداران تا آدمای عادی تا از هر قشری و همه احساس انزجار کردن از اوباما یا ابراز انزجار کردن. ببینید اوباما مثلا همون سال 2012 که انتخاب شد تا 2009 انتخاب شد اوباما، 2008 انتخاب شد تا 2016، بله 8 سال خیلی محبوب بود. یعنی اگه یادتون باشه همون 2008 هنوز ریاست جمهوری شروع نشده بود، یه جایزه صلح نوبل هم بهش دادن و همینجوری روی روند این محبوبیت پیش رفت. خیلی مخصوصا خب خیلی اینجا صحبت شد که دیدیم بالاخره یک سیاه‌پوست هم مثلا رئیس جمهور شد در آمریکا و خیلی مسئله مهمی بود. و بعدن یواش یواش کارهایی که ایشون کرد سیاه‌پوستان دیدن نه هیچ اتفاق خاصی براشون نمیفته. اتفاقا این ماجرای آنتیفا که به وجود اومد، این قضیه بلک لایوز متر BLM سر کشته شدن اون آقای جورج فلوید، خیلی اتفاقات بدتر از این اتفاق افتاد در زمان اوباما و خیلی هم اعتراضات شدیدی به وجود اومد در چند تا ایالت آمریکا. آخرش بکنم تو همین بالتیمور تو مریلند بودن، این بالای یه ذره شاید 100 کیلومتری واشنگتن دی سی، خیلی مثلا یه اعتراضاتی که شاید چند هفته طول کشید خیلی شدید بود. سیاه‌پوستان بر همین به خاطر این بود که مثلا یه پلیسی یه بچه سیاه‌پوستی یه سیاه‌پوست رو کشته بود و خیلی اعتراضات شدیدی شد به این موضوع. میخوام بگم این داستان بلک لایفز مادر در حقیقت اصل قضیهش از دوران اوباما شروع شد، چون در دوران اوباما چندین بار این اتفاق افتاد خیلی بدتر. حالا جورج فلوید بالاخره یه مجرم بود، یه آدم سابقه دار بود، ولی اون کسانی که در مثلا اون موقع به دست پلیس کشته شدن، یکشون یه بچه 12 ساله بود، مثلا اشتباهی پلیس یعنی نباید شلیک میکرد و شلیک کرد و کشته بود مشار. برای همین خیلی اعتراضات شدیدی هم به وجود اومد که این حالا یه نمونهشه. باز یه پسر دیگه رفت توی یه کلیسای سیاه‌پوستان و اونجا چند تا از این کشیشای سیاه‌پوست رو کشت و اصلا موقع نگفتن که این به خاطر هیترده، به خاطر مثلا تنفریه که اوباما پخش کرد، به خاطر اینکه نبود واقعا هم چیزی. ولی زمان اوباما، زمان ترامپ، زمانی که اون پلیس آقای جورج فلوید رو کشت و اونم قصد نداشت که بکشتش، به حال کشتش، کار غلطی کرد، کار زشتی کرد، ولی همش میخواستن وصلش کنن به ترامپ، بگن که به خاطر اینکه ترامپ اومده تنفر پراکنی، نفرت پراکنی کرده، اینجوری شده. به هر حال در زمان اوباما اتفاقات بدتری افتاد. اما حالا برگردیم به این اتفاق دیروز و امروز که آقای اوباما یه جورایی به سیاه‌پوستان یا سیاه‌پوستان میخواد که بیاین به خانم کامالا هریس رأی بدین و خیلی واکنش شد. بعد در ضمن حالا اینم من بگم که آقای اوباما صفحه توییترش 122 میلیون بازدید کننده دنبال کننده داره. بذاریم من یه باری چک کنم مطمئنشم. بله 132 میلیون دنبال کننده در آقای اوباما. خب از این 132 میلیون، حالا 132 میلیون دنبال کننده مال اون زمانی که ایشون خیلی محبوب بود، ولی الان بعد از این اتفاق و بعد از این حرفا مشخص شد که ایشون دیگه اون محبوبیت سابق رو نداره. خیلی بهش حمله شد. در ضمن تشکر میکنم از دوست عزیزی که اینجا کمک کردن، مهسا اگه اشتباه نکنم، سپاسگزارم ازتون. و بعد هم عرضم به خدمتتون که بله سپاسگزارم ازتون. و بعد خلاصه این از خانم مهسا سپاسگزارم. و به هر حال اوباما این صحبتی کرد و اینجا خب واکنش های مختلف بود. ایشون قبلا چیز بودن، قبلا نماینده ایالت جورجیا بودن. ایشون آقای اسمشون درست بخونم برای شما، آقای ورنون جونز، آقای ورنون جونز هستن و یکی و این ویدیوشون هم خیلی میبینید، مثلا فکر میکنم یه 67,000 تا لایک خورده، 21,000 تا ریتوییت داشته، یک و سه دهم میلیون نفر هم بازدید کننده داشته این توییت. این از توییت های خیلی معروف بود. یکی دیگه از توییت های خیلی معروف مال آقای ترس کی ویلیامز که ایشون هم، یا تیرس کی ویلیامز که ایشون هم یه کامیدین معروف هستن در آمریکا و خیلی پرید به اوباما که اصلا تو چی کاره که بیایی به ما بگی که مثلا ما به سیاه ها چی کار کنن چی کار نکنن، و اخشار مختلف. یعنی مثلا این چند تا ویدیویی که من انتخاب کردم براتون، اینها کسانی هستن که آدم های معمولی هستن دیگه، اومدن خیلی به اوباما پریدن، در حقیقت خیلی بهش پرخاش کردن که اصلا تو کاری نکردی برای سیاه‌پوستا. 233,000 تا توییت زده شد به عنوان باراک اوباما و حدود 100,000 تا توییت هم به اسم پرزیدنت اوباما، به عنوان رئیس جمهور اوباما زده شد و همین ویدیوها بود بیشتر، پربازی‌تریناش همین ویدیوها بود و همه در انتقاد است. یعنی من تقریبا میتونم بگم ندیدم ویدیویی که کسی از آقای اوباما مثلا تشکر کرده باشه، بگه که بله خیلی ممنون که اینا رو گفتین. و این هم آقای جاج جوبران، ایشون هم یک قاضی معروفی هستن که برنامه تلویزیونی هم داشتن در زمینه قضاوت و خیلی افشاگری کردن راجع به اوباما، راجع به اینکه پدرش کی بوده و نمیدونم چه، یا پدر بزرگش کی بوده، که خیلی چقدر پول بهش رسیده، چقدر پول داره، و ایشون مدعی شد که اوباما از ترامپ هم ثروتمندتره. و خلاصه این اتفاقاتی بود که در این امروز من رصد کردم و خدمتتون ارائه دادم. به هر حال امیدوارم که مفید بوده باشه، اگر مفید یافتید در اشتراک گذارین حتما حتما کوشا باشین و سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو تماشا کردین. تا دیداری بعد، بدرود.